بسم الله الرحمن الرحیم. در صحرا تفسیر حضرت آیت الله حسینی بوشهری دام برکاتو، جلسه 202 یک دی ماه 1400.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. من بصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مجلس معلوم علماء حضور داره. لعلی علیه الصلاة والسلام، یا علی لو ان الوضیع فی قعر بئر لبعث الله عز وجل الیه ریحا ترفعه فوق الاحیار فی دولت الاشرار. امروز طبق روال هر هفته متبرک می شویم به کلماتی نورانی از ناحیه اهل بیت عصمت و طهارت. روایت اول وصیتی است که وجود مقدس رسول اکرم پیامبر خاتم به امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارد در رابطه با جایگاه فروتنی و تواضع، که انسان‌های فروتن و متواضع در نزد پروردگار دارای چه موقعیت و جایگاهی هستند. سخن را حضرت اینگونه آغاز می‌کند. می‌فرماید یا علی والله، پیامبر سوگند یاد می‌کند، به خدایی خدا سوگند، اگر انسان متواضع و فروتن در ته چاه هم باشد، یعنی کنایه یا از این است که تو صریح در این که اگر احیانا انسان فروتنی رفته باشد ته چاه، این فرد اونچنان پیش خدا منزلت و جایگاه دارد که لبعث الله الیه ریحا، خدای متعال بادی را میفرستد اونجا. دیده این باد چک بهش میگن، چه بهش میگن؟ بله، آرگرد باد. این گردبادها گاهی از اوقات یه چیز را از زمین بلند میکنه میبره بالا. خدا یک گردبادی را میفرسته برای انسان متواضع و فروتن که در ته چاه گرفتار آمده و تا او را بالا بیاورد. یعنی خدا عنایتی میکنه بین انسان و نمیگذارد اونجا بماند. لبعث الله عز و جل الیه ریحا ترفعه، او را بالا بیاورد، فوق الاخیار فی دولت الاشرار، او را بالا بیاورد و او را در دولت اشرار، در دولتی که حاکمان ظلم و ستم در اونجا حکومت میکنن، در دولت اشرار او را به موقعیتی برساند که بالاتر از جایگاه و منزلت احیار و پاکان و صالحان باشد. یعنی قدر و جایگاه فروتن و تواضع را تو زندگیمون بدانیم. تجربه ثابت کرده دوستان، ما به چشم خودمون دیده ایم اونایی که دیگران را به حساب نیاوردند، از روی کبر و نخوت تو جامعه ظهور و بروز پیدا کردند. اینا ممکنه در یک مقطع زمانی یک کر و فری داشته باشن و همه متحیر باشن که این آدم دارای یک موقعیت ویژه‌ای شده، زن حاضر نیست کسی را قبول کنه، به رسمیت بشناسه، حرمتی برای کسی قائل بشه، ولیکن این آدم با سر به زمین میفته، با سر به زمین تو همین دنیا دیگه، منتظر آخرت هم نه. ولی آدمایی که متواضع بودن، فروتن بودن، عالم بودن، اما عالم متواضع، عالم فروتن، عالمی که به رخ دیگران نه علمشون نه عملشون و نه زندگیشون بلکه خود وجودشون تو جامعه جنبه الگویی داشته برای دیگران، حالا اینجا پیامبر فرمود که اگه ته چهار باشه خدا یک گردبادی میفرسته که اینو بیارتش بالا، ولی اگر معنای دیگری را بخوایم برای این ترسیم کنیم غیر از شاه و گردباد و بالا آمدن، معناش اینه که ولو در یک شرایط از نظر ظاهر شرایط مناسب و مطلوبی نباشه که دیگران که فخر فروشی میکنن دارن، خدا دست این آدم را میگیرد و به اوج میرسد. اون از شاه بیرون آمدن میتونه یه معنای کنایی هم باشد که خدای متعال این آدمای این شکلی را رشد میدهد در سایه تواضع، در سایه فروتنی. شاید تو برهه عده بینا احترامی اعتنایی نمی کردن، ولی خدا اعتنا می کند. من تواضع لله، بقیش شما بفرمید، رفعه الله. تواضع لله ها، گاهی از اوقات بعضی ها دوستان خودشون رو پیش کس و ناکس کوچک میکنند. اینو نه خدا خواسته از ما، نه اهل بیت خواسته. به یه آدم پولدار ثروتمندی که میرسن، طلبه، ملا، امام بسر، به خاطر طمعی که در مال او دارد که عاطفه او را به سمت خودش جلب کند، حتی گاهی دیدم دست او را می بوسد، دست او را می بوسد، با او هم بی اعتنا، بی توجه، که علم یکن شیئا مذکورا، که شاید بتواند جلب عاطفه کند و مبلغی، مالی، چیزی کمک کنه. یعنی می شود تواضع متملقانه. این را اسلام قبول نداره. خدا نخواسته مؤمن ذلیل بشود، هرگز عزت مؤمن، جایگاه مؤمن بالاتر از این حرفاست، در این مال دنیا خودشو کوچک کند. اگر میخوایی خودتو کوچک کنی، در مقابل خدا خودتو کوچک کن. ناله نیمه شب در پیشگاه پروردگار عالم اونگونه که امیرالمؤمنین میفرماید از من خالق فی انفسهم فصبر ما دونه فی اعیانهم. تو روایات ما وارد شده که کسی که بندگی خدا کند به تمام معنا، دیگران در مقابل او خضوع می‌کنند. فقط رابطه بندگی تو با خدا حفظ کن، اون رابطه باعث می‌شود دیگران در مقابل تو کوچک باشند و تواضع کنند و فروتنی کنند. هرگز انسان نباید، بله، تواضعی که ما میگیم همون تعبیر اذلتن علی المؤمنین، عزتن علی الفرمیده کافرین، یعنی با مؤمنان که برخورد میکنن فروتن آنها برخورد میکنن. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. اذلتن علی المؤمنین یعنی در مقابل مؤمنان فروتنانه برخورد میکنن، نه متکبرانه، اما اعزتن علی الکافرین در مقابل کفار که میرسن، نخیر، تعارف با کفار ندارن. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار، اما به خودیا که میرسن رحما بینا. این رفتار متوازن در رابطه با مؤمنان فروتنانه، در رابطه با کفار اون شکلی. شما امیرالمؤمنین را نگاه کنید، مولای ما، امام ما، پیشوای ما، در مقابل دشمن موقعی که می جنگد چگونه می جنگد؟ با عمر بن عبدالوهاب و امثال زاله. ولی نوبت به مستمندان جامعه که می رسد، کنار تنور می نشیند و می گه بشش این آتش را، و دست به سر و روی یتیم می کشد که اون زن نمی شناسد این کیست. و بعد همسایه میاد میگه میدانی این کیست؟ میگه نه. چون موقعی که اونجا نشسته از حال احوال زن سوال میکنه، چطور حال احوالتون؟ میگه علی شوهرم را فرستاد جنگ و کشته شد و این چند تا بچه یتیم برای من گذاشت. ولی بعد که متوجه شد این همون امیرالمؤمنین است. این امیرالمؤمنین کسی نیست که فردی را به زور بفرستد به جنگ و به شهادت برسد کشته شود. او احساس همدلی می کند با ایتام. من از اون روزی هم که ضربت ابن ملجم بر او وارد می شود و میگن شیر برای علی مناسبه، اولین کسانی که جزء ردیف اولن و کاسه شیر دستشونه همین بچه یتیم هست. این زندگی زندگی است که انسان را به اوج میرسانه. ولذا نام علی فراموش شدنی نیست در تاریخ بشریت، نه تاریخ شیر، در تاریخ بشریت فراموش شد. این روایت را من یادداشت کردم از مسائل شیعه دوستان، باب جهاد با نفس. دیگه اکتفا میکنم، میخواستم دو تا روایت بخونم، کمی طول کشید، دیگه میریم سراغ بحث تفسیر. بله آقا، دیگه مال من نیست، کلمات اهل بیت. بله،
بخاطر زرافت هاش
ببخشید. خب صلوات محبت کنید. ارشد محضر مبارک سروران فاضلمون آیه مورد بحثی که داشتیم این بود: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. دعوا با کیا؟ دعوا با کیه؟ طرف حساب کیا هستن؟ یهود بنی اسرائیل. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، ایمان بیارید به اون چه خدا نازل کرد، اینو به قرآن ایمان بیارید، به پیغمبرش ایمان بیارید. قالو نخیر، ما تاخته جدا بافته ایم، نؤمنو به ما انزل علینا، ما به اون چه که به خودمون نازل شده ایمان میاریم، یعنی به تورات. و یکفرون به ما وراءه، غیر از ما انزل علینا کفر می‌ورزند و نمی‌پذیرند. و حال این که اون ماوراءه هو الحق و بالاتر از این مصدقا لما معهم، تصدیق کننده ما معهم هم هست، یعنی تصدیق کننده تورات هم هست، یعنی اینا حواسشون نیست. این که میگن ما تورات رو قبول داریم، این تورات جایگاه داره پیش قرآن، قرآن تصدیق کننده تورات است. حالا سوال مهمتون اینه، چرا یه دفعه آیه اینطوری می‌فرماید قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل این کنتم مؤمنین؟ شما چه آدمایی هستید که میگید ما به اون چه که بر من نازل شده ایمان میاریم؟ آیا اونی که بر شما نازل شده قتل انبیاء را جایز می‌داند که شما تقتلون انبیاء الله؟ این کنتم مؤمنین؟ شما مؤمن به تورات دیگه، بالاتر از این نیست. میگن مؤمن به قرآن نیست، ولی مؤمن به تورات که هستی. چرا تقتلون انبیاء الله؟ حالا سر این که چرا با فعل مضارع آمده عرض میکنم، تقتلون اونم میگه من قبل، یعنی از قبل شروع کرده و همچنان بفرمایید ادامه داره، فعل مضارع برای استمرار. حالا اینا رو توضیح ما در رابطه با این آیه نکاتی را خدمت دوستان فاضلمون عرض کردیم، روز نکاتی را عرض کردیم. به یکی از نکاتی که اشاره کردیم به نژاد پرستی یهودیان بود، کل ناراحتیشون نسبت به این که به پیامبر اسلام و به قرآنی که پیامبر آورده بود ایمان نیاورده بودن. یک جمله اگه بفرمایید کافیه، نجات پرستی بود. یعنی اینا میگفتن چرا از بنی اسماعیل است ولی از بنی اسحاق و بنی اسرائیل به ورمگا نیست؟ نجات پرستانه، انتظارگرایانه. خدا هم فرمود اونجا آیه قبلش این که فضل خداوند که مسئله وحی و نبوته به هر که میخواد میده، منتظر نمیمونه که شما برای خدا تصمیم بگیرید. خب اینم تا اینجا خدمت آقایون عرض کردیم که نگاهشون نگاه انحصارگرایانه و نژاد پرستانه بود. متاسفانه برخورد انحصارگرایانه اینها با حقیقت در هر زمانی سخیفترین نوع برخورد با حقیقت است. یعنی در هر زمان اینا چون روحیه انحصار طلبی دارن، نجات خودشون را قبول دارن، حقیقت را همیشه نادیده میگیرن و نتیجهش می شود که حق و حقیقت مخدوش می شود و معیارهای اصیل خودشو از دست می دهند. چرا؟ چون اینا تابع حق نیستن، پیرو به حق نیستن. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه می فرماید لا تنظر الى من قال و انظر الى ما قال. چه کار داری که حالا این فرده یا اون فرده، نگاه کن به گفته. لذا تو تعبیراتی که ما داریم میگن خذو الحکمت ولو من المشرکین، حکمت را آدم یاد میگیره ولو گویندش مسلمان نیست، مؤمن نیست، ولی هر حرف خوبیست و آدم را متوجه یک حقیقت میکنه. حضرت میفرماید که به گوینده نگاه نکنید بلکه به محتوای کلام او نگاه کنید. ما تو زندگی خودمونم پیش میاد دو از اوقات یک کسی یه شأن اجتماعی پیش ما نداره، حالا نمیخوام توهین به کسی بشه، یه فرد معمولیست راحته، گاهی به من روحانی میرسه میگه اجازه میدید یه نکته عرض بکنم، این رفتار منو پایش کرده، دیده یک مقداری مشکل دارم، تو راه رفتنم مشکل دارم، اون نگاه کردنم مشکل دارم، تو چک و چونه زدنم مشکل دارم، تو ادبیاتی که به کار میبرم مشکل دارم. میگه شما روحانی هستی، اگه اینطوری عمل کنید بهتر نیست؟ خیلی هم لحن لین و ملایمی. خیلی ها پاسخ میدن تو چه بود؟ من بهتر از تو میفهمم. آدم بی سواد داری منو نصیحت میکنی؟ این معنیش اینه که حرف امیرالمومنین رو توجه نداری. لا تنظر الى من قال بل انظر الى ما قال. و متاسفانه امروز تو جامعه ما اگر امر به معروف و نهی از منکر می شود پاسخی که می شنویم همین است، پاسخ به آمران به معروف و نهیان از منکر همین است. روحانی امر به معروف بکند، نهی از منکر بکند، یه متدینی امر به معروف برمیگرده میگن به تو چه مربوط. الان خیلی از کسانی که رعایت حجاب نمی کنن، رعایت مسائل شرعی نمی کنن، به جای اینکه بگن ممنونیم متشکریم، کم توشون پیدا میشه، نوعاً پرخاشگرایانه برخورد می کنن، یعنی بر نمی تونن. عرض کردم دیگه الفاظ مختلفه، یکیش هم همینه که فهمید. خلاصه و به تعبیر دیگر ما هیچگاه نباید بگوییم حق را میپذیریم به شرط اون که گوینده اون فلان آقا باشه. من دیدم ها بعضی میگن که من آخونده را قبول ندارم، اون آقا یه چیزی دیگه من قبول دارم، منحصر میکنم روحانیت را در یک نفر، بقیه اشکالم نکن چه هم بزن، حرف حق هم بزنن هیچ، ناحق به تکلیفش روشن. شرط بگذارد، بگی که به شرط گوینده اون فلان شخص باشد. نه، ما میگیم حق در انحصار کسی نیست، قرآن میگه حق در انحصار کسی نیست. در اندیشه امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه و همچنین در تعالیم سایر معصومان ما علیهم صلوات الله به پیروان آیین تشیع توصیه شده که خذوا الحکمت ولو من المشرکین، الحکمت ضالة المؤمن اینما وجدها اخذها، حکمت گم شده مؤمنه، هر جا یافت میگیرد. رضا تعبیری مقام معظم رهبری یه بار فرمودن ما حاضریم شاگردی کنیم، چیزی یاد بگیریم، دانشهایی را که نمیدانیم، ولی بنا نیست همیشه شاگرد بمانیم. این نکته جالبی بود. اون نکته دومش، چون بعضیا همیشه دلشون میخواد شاگرد بمانن، ولی ما نه، دلمون میخواد علوم را یاد بگیریم، برگردیم به کشور خدمت کنیم و بنا نیست همیشه در مرحله شاگردی بمانیم. حالا این بخش دوم ارتباطی الان به بحث ما نداره، اون بخش اولش مورد است. خب همین وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در جمله دیگری خیلی جالبه. یعنی معیاراتون عوض کنید، معیاراتون نبرید روی اشخاص. حضرت اونجا میفرماید، به یکی از اصحاب میفرماید که این تعبیر در قالب‌های مختلفی دوستان بیان شده. یه قالبش همینه که عرض میکنم که این دین الله لا یعرف بالرجال بل بآیت الحق فعرف الحق تعرف اهلا. دین خدا با چهره ها و اشخاص شناخته نمی شود، چون آقا گفته پس دین خدا همین است. لذا حارث بن هود هست که خیلی دچار تردید شده بود که بالاخره حق این وره، حق اون وره. این وره طلحه و زبیرن که در رکاب امیرالمومنین بودن، در رکاب پیامبر بودن، این وره امیرالمومنینه. امر برش مشابه شده بود. حضرت فرمود چت شده؟ الحق و الباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. حق و باطل با اشخاص شناخته نمی شوند. حق را در جایگاه خودش بشناس، بعد اهل حق را می توانی بشناسی. هر که پیرو و حق بود به اون نمره بده، نه اول برو سراغ اشخاص بعد حق را با اشخاص بسنجی. حق رو بشناس. اگه دیدی کسی با این حق سازگاری دارد بگو رو چشم، ولی اگه کسی با این حق سازگاری ندارد نه. عرض شود که معنای این جمله این است که حق معیارهای ویژه خودشو دارد دوستان، که ما باید اون معیارهای حق را بشناسیم در جایگاه خودش و افراد و اشخاص را معیار تشخیص حق از باطل قرار ندیم، بلکه اون را با حق بسنجیم. اگر با شاخصهای حق سازگاری داشت آری، و اگر سازگاری نداشت خیر. متاسفانه این یهود بگه معیارشون فرق میکرد. اونا دنبال حقی بودن که برای فرزندان اسرائیل برگ برنده داشته باشه و از حق برای کسب متاع خودشون میخواستن برداری کنن. خیلی حق برایشون مهم بفرمیده نبود. اگر منفعت مرا تأمین کرد خوبه. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن و اما اذا مبتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. خیلی ضربه جالب است. میگه این آدم، این موجود، اگر خدای متعال او را در معرض آزمایش قرار داد چطوری؟ یه بار اینطوری اکرمه و نعمه، موقعیت اجتماعیش رو بالا برد، نعمت هم هرچی بخواید بهش داد، این غرور میگیردش، میگه نگاه کنید خدا چقدر با ما. فیقول ربی اکرمه، دیگران نه من، اما همین آدم. اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه، کمی زندگیش دچار تنگنا شد، دیگه نمیگه الحمدلله علی کل حال، بلکه میگه فیقول ربی اهانه. خدا با ما گویا مشکل داره، اهانت کرده، کوچک کرده، سبک کرده. مولا که این ما هستیم. موقعی که وضعمون خوبه خدامونم خوبه، موقعی وضعمون بده خدامونم علیاذ بالله بده. نکته دیگری که باید عرض بکنم، ما در ضمن به وعدمون وفا کردیم، ساعتی هم آوردیم اونجا گذاشتیم، ما ریا بعد العمل میگن اشکال نداره. جو قرآن کریم هر چه وقت خدمت ما بیم که پشتوانه تورات حقیقی است. خدای متعال در ادامه آیه یهودیان را به محاکمه میکشد و میفرماید کجایی؟ چی میکنید؟ و هو الحق، قرآن حقه، مصدقا لما معهم، یعنی اون چه بر پیامبر اسلام نازل شده سخن حقی است که باید نفعش به خودتون برمیگرده. میگه توراتی وجود دارد. اون آیه‌ای که مربوط به وجود قدسی حضرت بقیت الله العظم چیه که میگه ما در تورات نوشتیم؟ اون تورات توش نیست. و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، نه یه جای دیگه هم هست. حالا بخون تا آخرش توراتی پیدا نمی کنید. من بخونم من نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم تورات نیست. بله، هر شب خدمتون این که سخن حقی است که تصدیق کننده اون، تصدیق کننده تورات تحریف نشده است، نه تورات تحریف شده که حالا چیزی به خدا نسبت دادید که خدا خبر نداره، و امر ثابتی است که کسی نمیتواند با اون ستیزجویی کند. عرض شود خدمتون این که یه تعبیر امیرالمومنین داره، میگه که من صار الحق سرعه، یعنی هر کس با حق در بیفتد حق او را بر زمین میافکند. هر که با آل علی ورفت، شما با حق میخواید در بیفتید از بین میرید. قرآن حقه، مصدق لما معهمه، میخواید در بیفتید باش. من صار الحق صرعه و صادق. اینم ظاهرا خیلی مرتبط نیست. خداوند متعال در این آیه میفرماید قرآن حقیست که حقایق حرام حلال احکام درش مطرح شده، و میگه همینا تو تورات هم هست. البته فرمایششون هم درست ها، من عجله کردم. چراغی را که حق برفروزد هر اون کس کف کند ریشش او ریشش بسوزد، یعنی حتی با حق در بیافته این طوریست. فرمایش بزرگان را باید اصلاح کرد. پس با توجه به این که قرآن تصدیق کننده مطالب توراته، اما یهودیان در مقابل اون موضع میگیرن. اینا جا جهت اطلاع بهتون بگم، تفسیری که ما میخونیم این تفسیر تنها یه شرح ماجرای تاریخی نیست که ما بگیم یه طرف پیغمبر بوده و یه طرف بفرمید یهود بودن و اینا سر ناسازگاری گذاشتن و خدای متعال. این تا تاریخ هست و باقی است، این جنگ بین حق و باطل همیشه وجود داره. عده‌ای بر نمیتابند حق را، و این برمان نمونه و الگو برای ما بیان شده. نمونه است یا جامعه همینه، یه عده این شکلی هست. خب از چه بد خدمت شما به این که اساساً سند موثق پاره ای از حقایق درباره حضرت موسی کلیم الله و عیسی روح الله قرآن کریم است. من دیدم، شاید شما هم شاید که نه حتماً. خیلی از آیات در قرآن مربوط به حضرت موسی است که اخیراً بنا شده یک سریالی در رابطه با حضرت موسی بسازن. به کجا رسیده خبر ندارم. اون کارگرداناشون یه بار آمدن پیش ما و گفتن که ما همچی برنامه را داریم. اونتا یکی از اون گردانندگانشون فوت کرد، خدا رحمت کنه، احتمالا مرحوم سلح شد. از شبت خدمتون این که اونجا من تا اونجایی که در توانم بود آیاتی که در قرآن مربوط به حضرت موسی بود در سوره های مختلف به بهانه‌های مختلف. و اساسا میدونید قرآن کتاب قصه و داستان نیست. قرآن علت این که این همه از انبیاء الهی، اولیاء الهی، چه زن چه مرد، همونطور که از موسی صحبت می کند الا نبی ناب آلهی و علیه السلام، از آسیه صحبت می کند. یعنی هر مرد و زنی که در جبهه حق قرار بگیرن، لکل موسی فرعون، در مقابل هر موسایی بفرمیدا، یعنی در مقابل هر حقی باطلی بود. توضیح بفرمایید. حالا اونو ما الان یه روز انشاءالله جمعه با هم صحبت کردیم راجع به حضرت بقیت الله اعظم، نمی افارا میزنیم. نکته بود مزیر بر اطلاع جلسه. ممنونیم. ایشون میفرماید شباهت های زیادی بین حضرت موسی و بین حضرت بقیت الله وجود دارد. اون چه میتواند از شخصیت موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام دفاع کنه، آیات شریفه قرآن، بهترین مدافع قرآن. کجا میره دیگه؟ و یهودیان در پاره از مواقع اساسا اعتبارشون، حیثیتشون از قرآنه. اگر قرآن به میدون نیاد حیثیت و اعتباری هم نداره. انشاءالله موفق باشید تا روز شنبه. سلام آقای.